بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکفایه قدس الله سره برای بحث اجزا دو تزنی در تزنیب دو تا امر بیان کرده است و ما متعرض می شویم به این دو امر. البته امر ثانی که می رسیم امر مهمی است در باب الاجزا. امر اولی که ایشان ذکر می فرماید، می‌فرماید این بحثی را که ما در معمول به ظاهری کردیم و گفتیم اتیان بالمعمول به ظاهری، آیا این مجزی می‌شود عن الاتیان بالمعمول به الواقعی؟ این کما ذکرنا مختص به باب الاصول و عمارات است، و اما در مواردی که مکلف مأمور به اعتقادیش را اتیان کرده است که به اعتقاد خودش اونی را که اتیان می کند او مأمور به است، بدون این که شارع در اون مورد حکم ظاهری داشته باشد، کما فی موارد القتل، اون قطعی که در واقع جهل مرکب است. مکلف فرقی نمی کند این اعتقاد در قیود تکلیف بوده باشد، مکلف قطع و جزم دارد که متطهر است و طهارت از حدث دارد و به این اعتقاد صلات را اتیان می کند، و بعد از اتیان صلات معلوم می شود که طهارت نداشته است، اعتقادش اشتباه بود و خطا بود. چه فرض بفرمایید اعتقاد در نفس الاحکام بوده باشد، شخصی اعتقاد داشت بر اینکه آنی که واجب است برای خودش فرض بفرمایید در این حال صلات تمام است، ولیکن این اعتقادی را که داشت بدون این که شارع حکم ظاهری داشته باشد، در واقع بعد معلوم شد که صلات تمام نیست. در این مواردی که معتیم به او بر طبق اعتقاد جزمی اوست و بر طبق غفلت و خطایی که از او صادر شده است، بر طبق اون اعتقاد معتیم به موجود شده است. این مجزی از مأمور به واقعی هست و در وقت کشف خلاف بشود آدمی خواهد یا نمی خواهد، بعد خارج الوقت کشف بشود آدمی خواهد قضا می خواهد یا نمی خواهد، این در بحث اجزا محل کلام نیست. اونجا اجزا عدم الاجزا مسلم است، ولی مفروض این است قطع اعتقاد این طریق محض است و در واقع تغییری بواسطه او حاصل نمی شود، کما ذکرنا در باب قطع همین زور است دیگر، که امارات را هم تنظیمی کردیم بنابر مسلک طریقیت و این قطع و جزم. قطعش نسبت به متعلقش در صورتی که مصیب بوده باشد و خطا نباشد طریق محض است. قطع چه بر وفاق بشود چه بر خلاف بشود واقع لا یتغیر عما هو علیه، مکلف بهش صلات معطارت است، و وقتی که معلوم شد صلات معطاره را اتیان نکرده است یا فرض بفرمایید اون حکم واقعی را امسال نکرده از مأمور به واقعی، ولی ملتفت به او نبوده است، او را اتیان نکرده است، وقتی که ملتفت شد باید او را امسال بکند و تدارک بکند. اون در مأمور به ظاهری که هست، در اون اتیان به مأمور به ظاهری، چون که متعلق تکلیف ظاهری را اتیان کرده بود، کلام این بود که متعلق مأمور به ظاهری را اتیان کردن بدل از واقع می شود. توجه کردید یا بدل از واقع نمی شود؟ چه گفتیم بنابر مسلک سببیت بدل از واقع می شود، بنابر مسلک طریقیت نمی شود مطلقا. ایشان فرمود نه، در اون اصولی که قائم هست به تحقق قیود متعلق و تکلیف، اونجاها عیب ندارد، اونجاها مجزیست. ایشان اینجور فرمود: پس موارد قطع به خطا، قطع به خلاف و خطا خارج از بحث است. یعنی نمی شود این را تحت کبراد، این احتمال این معنا نیست. با وجود اینکه قطع قطع طریقی است و تغییری در واقع ندارد، ولی معنا ندارد بحث بکنیم که اتیان به مأمور بهی که مکتوم به هست مجزی است از واقع یا نه، معنایی ندارد. بعد از فرض اینکه قطع قطع طریقی محض است، ایشان می فرماید بله این حرف هست، این را ما منکر کفایه را معنا می کنم، درست متوجه باشید. ایشان می فرماید بله این را نمی شود این کار شد، چه رب ما اون فعلی که انسان در حال قطع به خلاف اتیان می کند اون فعل را، و در حال غفلت اون فعل را اتیان می کند، ممکن است اون فعل تمام مصلحت واقع را داشته باشد، ممکن است اون فعل واقعی که متعلق وجوب است واقعا، اینی که اشتباه کرده است فعل دیگر را گرفته است و قطع کرده است که متعلق تکلیف است، ممکن است این فعل که فعل اجنبی است و فعل آخر است، این خیال کرده که این فعل متعلق وجوب واقعی است، این فعل در حال این غفلت تمام مصلحت واقع را داشته باشد. در این حال ها، یعنی در حال غفلت تمام مصلحت واقع را داشته باشد، بدون جهت وقتی که این فعل را اتیان کرد چشم خلاف شد که فعل آخر در واقع واجب بود، تدارش دیگر لازم نمی شود. سرا چون که ایجاب رو اون فعل واقعی به جهت استیفای مصلحت بود، همون مصلحت در این حالی که هست در این فعل دیگر هم هست، پس دیگر تدارک نمی خواهد. کما اینکه محتمل است اون فعل واقعی که متعلق وجوب بود و در او مصلحت ملزم بود، این فعلی را که این شخص اشتباه کرده است و به جای اون فعل گرفته است، این مقداری از مصلحت اون فعل را داشته باشد، مطلقا ولو فی غیر حاضر حال. این ولو فی غیر حاضر حال قید به دومیست، به فرض دومیست. فرض اولی این بود که فعلی را که اشتباه گرفته او تمام مصلحت فعل واقعی را دارد، اون تمام مصلحت را داشتن در اون فعل اشتباهی در حال اشتباه باید بشود فقط. و اما در جایی که فعلی را که اشتباه گرفته بعض مصلحت فعل واقعی را دارد، این نه شرطش این نیست، ممکن است این فعل بعض مصلحت اون فعل واقعی را دارد مطلقا، در غیر حال اشتباه هم دارد، ولیکن این فعل طوریست، توجه کردید، که اگر این فعل اشتباهی اتیان شد و اون بعض مصلحت واقع استیفا شد، و و از دیگر دیگر قابل استیفا نیست، منجون استیفا نیست، نمی شود استیفا کرد. تضاهم در استیفا دارند و فعل مصلحت اون فعل که مصلحت تام است دیگر استیفا نمی شود. ممکن است فعلی را که اشتباه کرده است و به اشتباهی اعتقاد کرده است که این واضح به واقعی است این زور بوده باشد، در این وقت هم بعد که اشتباهش رفع شد ملتفت شد که فعل واضح به واقعی فعل آخر است، تدارش نمی خواهد. چرا؟ چون که مصلحت واقع که استیفا نشده است و واقعی او قابل تدارک نیست. چرا عرض کردم که ولو فی غیر حاضر حال قید دومیست؟ چرا این زور عرض کردم که مرادش اینه؟ خب این جهت را متوجه می شوید، بران که اگر فعل اشتباهی مطلقا فرض اول است، فعل اشتباهی که تمام مصلحت واقع را دارد، مطلقا تمام مصلحت واقع را داشته باشد، باید از اول مولا وجوب تأخیری زل کند، چون که غرضش اون مصلحت ملزمه است. اون مصلحت ملزمه هم در اون فعل است هم در این فعل است مطلقا. بدون جد باید بگه مخیر استی، او را بیار اطعام ستین مسکینم بکن یا صوم ستین یومن. و اما در جایی که بعض الملاش در فعل اشتباهی بوده باشد، او اینجور نیست، ممکن است اون بعض الملاش در فعل اشتباهی مطلقا باشد ولو در غیر حال الاشتباه، و چون که بعض آخر اتیان شد دیگر قابل استیفا نیست، چاره دیگر نمیتوند امر کند به این فعل اشتباهی به نام تخییر، چون که بعض ملاک را دارد و از دیگر در زمین میماند که میکنه استیفا نیست، بدون زد با اون فعل اختیاری امر میکند. این مکلفی که این فعل اشتباهی امر ندارد، اشتباه گرفت این را جای واقع این را اتیان کرد، گهرم مجزی میشود. چرا؟ چون که اون قابل تدارش نیست ملاک واقع، بعضش استیفا شده و بعض دیگر قابل استیفا نیست. ایشان می‌فرماید بلی ممکن است، غرض ایشان اینه که این زور بودن فعل اشتباهی احتیاج به دلیل خاص دارد، این دیگر مثل اتیانه به معمور به ظاهری نیست که اگر گفتیم حکم ظاهری مجزیست همه جا که حکم ظاهری باشد میگیم مجزیست، این زور نیست. این معمور به اعتقادی مجزی نیست به ماه و معمور به اعتقادی، چون که قطع گفتیم مدخلیت ندارد در صلاح و فساد، طریق محض است. این اتفاق در بعض موارد می افتد، بدون جد اگر این زور اتفاقی بیفتد ما هم ملتزم می شویم انجاها به اجزا در معمور به اعتقادی، ولیکن دلیل خاص باید داشته باشید که این فعل اشتباهی در حال اشتباه تمام مصلحت را دارد، یا این فعل اشتباهی بله مجزی است چون که بعض دیگرش دیگر قابل استیفا نیست. می فرماید از این قبیل است، درست توجه بفرمایید، می فرماید از این قبیل است اتمام فی موضع القصر، اون مکلفی که مسافر است و وظیفه مسافر در شهر این است که باید صلات قصر بخواند، این نرفته آدمی است که تکالیف شریعه را یاد نگرفته، خیلی اهمیت نمیدهد، سفر هم کرده هیچ ملتفت هم نشد که صلات قصر است، باید صلات را قصر بخواند، تماما اتیان کرد. این میگیم این تمام را که اتیان کرده است، توجه کردید این مجزی است. چرا؟ چون که این صلات قصر ولو تمام ملاک مصلحت واقع صلات تمام را ندارد، بدون جد این شخص مقصر است، تقصیر کرده است، واجب واقعی را به فوت داده است. ولیکن حتی در وقتم ملتفت بشود بعد از اتیان صلات که بر مسافر قصر واجب است، آده نمی خواهد، نمازش را بله تمام خواند، رفیقش گفت شما چی کردی؟ چهار رکعت، اینجا وطن ما نیست، اینجا نصف ایران هستی، مسافر هستی، باید قصر بخوانی، ملتفت شو، فهمید حکم را، وقتم باقی است دیگر، آده نمیخواد. چرا؟ چون که با وجود این که این غیر مأمور به راهیان کرده است عادی فل وقت نمیخواهد فضلن علی قضا، این به جهت این است که مصلحتی که در صلات قصر بود دیگر قابل استیفا نیست. بعد از اتیان صلات تمام اون مصلحت قابل استیفا نیست. درست توجه کنید. خب کسی بگوید شما این از کجا میگید که مصلحت ما بگی قابل استیفا نیست، بلکه شاید این قصری را که در این حال این شخص صلات تمام را که در این حال اتیان کرده از شاید تمام مصلحت واقعی را داشته باشد. درست توجه کنید به این نکته ای که میگوید. اگر صلات تمام در این حال تمام مصلحت ولی قصری را داشت، به نحوی که از این مکلف مصلحتی فوت نشده بود، دیگر این مکلف معاقب نمی شد. چرا؟ چون که تکلیف به جهت این است که استیفا و ملاک را بکند، این شخص هم همون استیفا و ملاک را کرده است دیگر. بدون جهت باید بگوییم که بله تحصیل وظیفه برای مسافر که صلاتش قصر است او تمام این لازم نیست. چرا؟ چون اگر تحصیل وظیفه هم نکند قصر را یاد نگیرد تمام اتیان بکند، خب مجزیستی که همه مصلحت را دارد چند مثل واجب تخییری می شود. و این که فقها مشهور نسبت به مشهور دادند، ما مشهور به جد یا نجد ما می گوییم مقتضای عدله وجوب تعلم الاحکام، مقتضاش این است که این شخص معاقب است که صلاتش را تمام خونده است فی موضع لگست، چون که یاد نگرفته است. توجه کردید حکم شرعی را رو این که مقتضاش این است که این اقامه بر ترک تعلم دارد، ترک تعلم هم وجوب نفسی ندارد، یعنی اقامه بر ترک صلات قصری دارد، این اقامه بر او دارد معذاله که عاده لازم نیست، این جمعش به این می شود که مصلحت صلات توجه کردید قصری بعد از اتیان این صلات دیگر ممکن نیست. تزاحم دارند این فعل توجه کردید با اون مصلحت صلات فرض بفرمایید قصری، او قابل استیفا نیست، بدون جهت عاده نمی خواهد، قضا هم نمی خواهد، ولیکن معاقب است. ولی این را شما از خودتان می فرمایید. چرا؟ اخصاب یکی چیزی گفتید، یکی بگو یکی بشنا و کیفه بشنا. عرض می کنم بر این که بله ما بودیم و ادله تکالیف می گفتیم، تکلیف هر زاب انسان متوجه شد، غافل هم نشد، چون که غافل تکلیف ندارد، تکلیف به انسان متوجه شد، اون تکلیف را مخالفت کرد، ایگاب دارد، یعنی تکلیف واصل شد بهش، فهمید مخالفت کرد، ایگاب دارد، میلاش هست یا نیست اینها را نمی گفتیم. ولیکن ادله وجوب تعلم که دلالت کرده است بر این، درست توجه کنید چه می گویم، روز قیامت از عبد سؤال می شود که بله حلا علمت عملت، چرا عمل نکردی؟ سوال از عملش می شود. اگر بگوید بر این که ما علمت نفهمیدم من چون یاد نگرفتم، یقال له حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ یعنی اون اقابه بر عملی که هست، اگر اون فعلی که متعلق تکلیف است غفلت او و ترک اون فعل از روی ترک تعلم بوده باشد عذر نیست، ولو در حال الفعل به قول مرحوم آخوندی جنم تکلیف نمیشه و چون که غافل است به غافل نمیشه تکلیف کرد، ولیکن چون که از روی ترک تعلم خودش را به غفلت انداخته است، اون فعل ولو تکلیف ندارد، ملاکی که در آن فعل بوده است از دست این رفته است، شارع گاب می کند، این تفویت ملاک است. بله این از روی ادله وجوب تعلم فهمیده شده است، چون که وجوب آنها نفسی نیست، چنانچه انشاءالله خواهیم رسید. علی هذا الاساس این شخصی که در سفر نماز تمام خوانده همین زور است، واجب واقعی را به فوت داده است، چون که قصد را که تیان کرد دیگر مصلحت او قابل استیفا نیست و ادله وجوب تعلم اقتضاش این است که ایقاب دارد، مثل سایر اونهایی که غفلتشون از روی ترک تعلم است، ولیکن آداب و قضا برش لازم نیست. یک کلمه ای بگویم که از این حرف واضح شد، دیگر نمیدانم ملتفت شدید یا نشدید. این بله نخورده است اون ندله، مخصص ندارد، بر مسافر قصر واجب است. در صحیحه زراره امام علیه السلام فرمود که زراره سوال کرد محمد ابن مسلم که خدا من لا جناحه فرموده است که ان از لا جناحه ترخیص استفاده می شود، لا جناحه تقصیر من الصلات. امام فرمود که نه ترخیصی نیست، عزیمتی است و وجوب تعیینی دارد قصر بر مسافر. رو این حساب توجه کردید، باید این حکم را یاد بگیرد، از احکام شریعت است، یاد نگرفته معاقب است بر ترکل عمل، منتام فعلی را که تیان کرده چون که مزاحمت دارد با آن صلات تمام در استیفاء الملاک معذور است. از این بیانی که عرض کردم عرض میکنم این نکته هم روشن شد، نمیدانم متوجه شدید یا نه. عرض می شود به مرحوم آخون که دیگر دو شکل شما کردید، یه وقتی این است که فعل در این حال تمام مصلحت و ملاک واقع را دارد، این زور یا نه، یه این صورت بود که گفتیم ملاک باید در حال غفلت بشود. یه شکل دیگر این است که فعل در حال غفلت بعض الملاک را دارد و بعض دیگرش فوت می شود، دیگر قابل استیفا نیست. بدون جهت فرمود از این قبیل است، مثل صلات ولی اتمام فی موضع القصر ولی اخفات فی موضع الجهر اول جهر فی موضع الاخفات، چونجا هر دوتا هست، صلاتی که جهریه است اخفاتن خوانده است جهلن بالحکم شرعی، یا اونی که اخفات ولی جهریه است اخفاتن خوانده یا اخفاتیه است او را جهرن خوانده است. یه شکل دیگری هم است یا مرحوم آخوند، و آن این است که فعلی را که در بابش در حال اشتباه سهون گرفته است عوض واقع، اون فعل هیچ ملاک واقع ندارد، هیچ ولو بعضش را هم ندارد، ولیکن با استیفاء ملاک از واقع تضاهم دارد. یعنی اگر این فعل اتیان شد، دیگر اون فعل واقعی که واجب واقعی است استیفاء ملاکش نمی شود، این فعل هیچ ملاک ندارد ها. اونجا هم بله توجه کردید، بله ملتزم می شویم بر این که بله دیگر اجزاست، عاده نمی خواهد، قضا نمی خواهد. بدون جد ممکن است اتمام فی موضی القصر از این قبیل بوده باشد. شما از کجا تشخیص دادید که از اون شکلیست که شما می گویید که صلات تمام یه مقدار از مصلحت را دارد؟ توجه کردید من تا مقدار دیگرش دیگه قابل استیفا نیست به اتیان صلات القصر. نه ممکن است صلات تمام هیچ مصلحتی نداشته باشد و هیچ ملاکی هم نداشته باشد، توجه کردید، اون وقت اون یکی عادش لازم نباشد. ممکن است مرحوم آخوند جواب بگوید که این شکل ممکن است، ولیکن صلات تمام فی موضع القصر از قبیل ثانی است، نه از این قسمی که شما میگید. چرا؟ چون که در روایات دارد که اگر جهلن صلاتش را اتمام خان تمت صلات او، صلاتی که اتیان کرده او محکوم به صحت است، این محکوم به صحت اون وقتی می شود که ملاش داشته باشد، حتی در موضع جهل و اخفات هم همین زور است. لسان روایت این است که معتیم به صحیح است، توجه شدید، این صحت که امرش ندارد، مفروض عبارت از این است که فرض این است امر ندارد ها، ولیکن لنا کلامون در این که امر نداشته باشد. انشاءالله در بحثی بله که از شرایط رسول عملیه بله فحص است، اونجا انشاءالله دوباره این مسئله را مفصل بحث میکنیم که مرحوم آخوندم بحث میکنند، اونجا عرض میکنیم بنابراین که امری نداشته باشند اینها و امری نداشته باشند ولیکن ملاک را دارند، صحتشون به اعتبار بود ملاک است. این حاصل حرفی بود که در امر اول ایشان ذکر فرمود. چرا نمی شود بعد از اینکه در صورتی که در افعال خارجی همین زور است که به ما دیگر مصلحت استیفا نمی شود، اگر فعل آخر موجود شد ماسخور دیگر مثل تأثیر نمی کند، توجه ممکن است در واجبات شرعی همین زور باشد. بله ما از کجا علم غیب داریم به ملاکات؟ گذشتیم این را، این دیگر بیشتر از این طول دادن نیست، برمی گردیم با اون بحث مهمی که گذاشته بودیم انشاءالله بحث کنیم. مرحوم صاحب الکفایه می دانید که بناعن علی مسلک طریقیه در بعض اصول عملیه قائل به اجزا شد، حتی مسلک طریقی بود و ملتزم شد به اجزا به اتیان به مأمور به ظاهری در اون موارد. قنزایی بود که قید متعلق و تکلیف شد تهاره و حلیت لباس این مقتضای اصل بوده باشد، اصل عملی مقتضای کل شیء طاهر کل شیء حلال یا مقتضای لا تنگز الیقین بالشک استصحاب بوده باشد. در این زور موارد ایشان حکم به اجزا فرمود بنابر مسلک طریقیت، و اما بنابر مسلک سببیت امارات و اصول که قائم می شوند بر قیود، توجه کردید بر قیود تکلیف، قنزا امارات را هم لاحق به اصول شد، فرمود بنابر مسلک سببیت اجزاست. و اما اگر امارات اصول قائم به احکام مستقله بشود بنابر سببیت، ایشان فرمود حکم به اجزا نمی شود الا در مثل صلات الظهر و الجمعه که علم و ضرورت در خارج بوده باشد، اجماعی باشد که دو تکلیف برای چیز نیست، برای مکلف واحد دو صلات واجب نیست، هم ظهر هم جمعه، اونجا فرمود به اجزا. بعد ما هم که عرض کردیم دیگر بناهم بر مسلک سببیت مطلقا اجزاست، اختصاص بین علم و ضرورت نمیخواهیم، بنابر اجزا مطلقا ضرورت است. ایشان در این امر که امر آخریست در کفایه که میفرماید در باب اجزا، در صدد این است که اثبات بکند التزام به اجزا در اون بعض موارد بنابر مسلک طریقیت موارد الاصول و اجزا گو التزام به اجزا در موارد اصول و امارات، ایشان که بعض الامارات میگوید چون که اماره قائم بر حکم مستقل یا اصل قائم بر حکم مستقل را ملتزم به اجزا نبود، و این اجزایی که ما ملتزم شدیم یعنی گفتیم بنابر مسلک طریقیت در بعض اصول، بنابر مسلک سببیت در بعض اصول و امارات، اونهایی که قائم بر حکم مستقل نیستند، این التزام به اجزا مستلزم التزام به تصویب نیست. یعنی این زور نیست که اگر کسی قائل به سببیت شد در اصول امارات الا و لابد باید از مصوبه بوده باشد، نه، التزام به اجزا ملازمه با التزام به تصویب نیست. ممکن است کسی به مصوبه لعنت بکند معذارش قائل به اجزا بشود، هیچ ملازمه ای ندارد با هم دیگر. این امر را به جهت این بیان فرموده. این امر کما اشرنا امر مهمی است، توجه کردید، متوجه باشید که داستان از چه ممول است. اول کلام ایشان را نقل می کنیم که اونی که ما از کلام ایشان در این نفی ملازمه که ما بین التزام به اجزا و التزام به تصویب ملازمه نیست، کلام ایشان را نقل می کنیم. ایشان اینجور می فرماید این حرف را در کفایه بلی در جاهای مکرر فرموده است، فرموده است احکام شرعیه‌ای که در شریعت مجعول هستند اینها مراتبی دارند، یعنی حکم در یه واقعه، حکم کلی که در شریعت جعل شده است، این حکم واحد مراتبی دارد. یه مرتبه از این مراتب اقتضا است، فعلا متعرضون می شویم که اقتضا اول مرتبه است، یعنی مصالح و مفاسد در بله متعلقات احکام و موضوعات الاحکام که ملاکات احکام است، اینها هسته و دونه احکام هستند که نمو می کنند، حکم می شوند. بله کما این که هسته درخت توجه کردید هسته میوه اون شجر اقتضایی است، چند اینها هم احکام اقتضایی هستند، این ملاکات و مصالح کاری با این نداری. میرسد مرتبه دوم در حکم، مرتبه انشاست، این را میدانید حقیقت الانشاء و مقوم انشاء قصد است، بدون قصد منشی انشاء محقق نمیشود. بدون جهت منشی که میخواهد وجوب را بر فعلی بل انشاء بکند، توجه کردید مثلا صلات الظهر را واجب بکند برای جمیع المکلفین، توجه کردید به عنوان قضیه حقیقی یا وجوب را انشاء کند، اون طلبی که اون طلب خاص است که در او ترخیص در خلاف نیست، به قول ایشان طلب شدید است، اون طلب شدید را لحاظ می کند و متعلق در لحاظش متعلق می کند اون طلب را به وجود به صرف الوجود طبیعی صلات الظهر من کل مکلفین. این که میگوید مثلا فرض بفرمایید اقیم الصلات، قصد میکند که این طلبی که لحاظ کرده است این موجود بشود، چون که امر انشاییست، طلب انشاییست، اونم موجود میشود. این را داشته باشید از ما که بعد کار داریم با این حرف که مقوم حکم انشایی قصد منشی است، منشی باید قصد کند اون عنوانی را که قابل انشاست، عنوان حکم قابل انشاست، چه طلب فعل باشد، چه طلب ترک باشد، چه حکم تکلیفی باشد، چه حکم وضعی بوده باشد، اون عنوان حکم را لحاظ می کند و قصد می کند انشا او را، این می شود حکم حکم انشایی. خب این را شما می بینید وقتی که مولایی وجوب را انشا کرد، وجوبی که طلبی که متعلق است بله به صرف وجود فعلی او را انشا کرد، تارتن بر طبق این حکم منشأ مولا اراده هم دارد، اراده دارد، یعنی عبد شوق معکد دارد که این عبد این فعل را اتیان بکند، این شوق معکد که حقیقت اراده است، اراده حقیقی است، این بر فعل عبد دارد و عبدش میگوید بر این که علیک ان تذهب هذا اليوم بل سفرا، این را میگوید، ایجاب میکند، انشاء میکند، ولیکن در نفس خودش هم شوق معکد دارد بر اینکه خروج عبدش به سفر فی حاضر یوم، این اراده در نفسش است. اون وقت اون حکمی که انشاء شده بود و قصد هم مقوم بود، اون حکم به مرحله فعلیت میرسد، به اراده مولا بر طبق اون حکمی که انشاییست، اون حکم انشایی بود، حقیقت اون حکم و واقع اون حکم در نفس مولاست، که عبارت از اراده است در موارد وجوب، کراهت است در موارد تحریم. اون اراده، اراده شوق محکد ها، توجه کردی که مناسب با وجوب باشد، اون وقت اون حکم انشایی می شود حکم فعلی. خب فرض بفرمایید این حکم اگر فعلی شد حکم انشایی مرحله فعلی به مرحله فعلیت رسید، یعنی اراده فعلا در نفس مولا به او منظم شد، میشه حکم حقیقی، میشه طلب حقیقی، میشه وجوب فعلی، تحریم فعلی. فعلیت در اصطلاح مرحوم آخوند، توجه کردید، فعلیت در اصطلاح مرحوم آخوند و در اصطلاح مرحوم شیخ انصاری و در اصطلاح اونهایی که بله معاصر با آخوند و شاگردانی ایشان هست، فعلیت معناش این است که بر طبق اون حکم انشایی، بله توجه کردید، مولا اراده داشته باشد. من تا از اون حکمی که ما گفتیم حکم انشایی است این ده مرحوم آخوند، مرحوم شیخ از او به حکم اقتضایی تعبیر میکند، در کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل تعبیر به حکم شعنی میکند، اقتضایی اشتباه شد از منها، حکم شعنی تعبیر میکند. حکم شعنی پیش مرحوم شیخ همون حکم انشایی پیش مرحوم آخوند است و فعلیت حکم شعنی پیش مرحوم شیخ و فعلیت حکم انشایی پیش مرحوم آخوند به این اراده و اینها می شود. خب حکمی که توجه کردید، حکمی که به این مرحله فعلیت رسید، یه وقت این حکم به مکلف می رسد، یعنی مکلف بله ممکن است اون وقت انشایی محض می شود، دیگر در مرتبه انشا می ماند. بله می خواهیم گفت چرا انشاء می کند، غرض مراتب را بیان کردن است. اگر صبر بفرمایید همه اش انشاءالله روشن می شود، ولیکن صبر و تحمل اللهم. بله علا کل تقدیرین، حکم وقتی که به مرحله فعلیت رسید، این حکم فعلی اگر حجت قائم شد پیش مکلف بر این حکم فعلی، حجتش عبارت از علم وجدانیش بشود یا اماره معتبره یا اصل معتبری، این حکم فعلی برای حکم فعلی قائم شد، اون وقت به مرتبه آخر که عبارت از تنزل تکلیف است، مرتبه تنزل تکلیف است، میرسد. چون مرتبه تنزل تکلیف به علم وجدانی به عقل است، چون که عقل بل مستقل است که علم، یعنی یک قطع اعتقاد جزمی منجز و معذر است، ولیکن در سایر امارات و اصول اونها به جعل شرعی است. توجه کردید که شعار اونها را اماره را منجز و معذر جعل می کند یا اصل را معذر و منجز جعل می کند، با اون بیان که حکم طریقی جعل می کند، با اون بیانی که گذشت. پس علی هذا الاساس مرحوم آخوند می فرماید بر این که، یعنی مسلکش این است، این مرتبه انشاء در احکام مرتبه است و مرتبه فعلیت احکام مرتبه اخرا است. ایشان می فرماید حرفش اینه از اول آخر، یک کلمه بیشتر نیست، اگر ملتفت بشوید احاطه به کلام ایشان می کنید. ایشان می فرماید اون تصویبی که مجمعن علا بطلانهی هست این است که حکم در مرتبه انشا مختص بوده باشد به عالمین، حکم در مرتبه انشا مختص به عالمین بوده باشد، به حیث که اون کسی که عالم به اون حکم نیست، در حق او غیر از اون امارهی که پیشش قائم شده است و غیر از اون اصلی که با اون اصل در اون واقع ازاری شده است، غیر از مدلول اون اماره و غیر از مقتضای اون اصل عملی، حکم دیگری توجه کردید، این حکم انشایی دیگری در حق اون شخص ظاهر نبوده باشد. تصویبی که مجمع علا بطلانی هست اینه، یعنی شاره از اول حکم انشایی را کوتاه بگیرد، حکم انشایی بله در حق بعض المکلفین جعل شده است، اون مکلفینی که عالم هستند با اون حکم، و اما اون مکلفینی که جاهل با اون حکم هستند، اصل در حق اون جاهلین اصل انشاء حکمی نشده است. در حق جاهلی، در حق جاهلی مطلقا اصلا حکم انشاء نشده است، یا جاهلینی که اماره و اصل برخلاف اون حکم واقعی گفته است، اماره و اصل برخلاف اون حکم واقعی گفته است، اصلا در حق این جاهلی که اماره و اصل برخلاف واقع گفته است، حکم از اول انشاء نشده است. فقط حکمی که در حق اونها موجود است همون اماره و اصل است، چیز دیگری نیست. این فرقش معلوم شد ها. یه وقت میگیم احکام واقعی فقط در حق ظالمین انشاء شده، معناش این است که اماره و اصل مطابق واقع بشه یا مخالف واقع بشود، اصل در حق جاهل حکم واقعی انشاء نشده، همون حکمی است که اماره و اصل میگوید. یه وقت میگیم نه، احکام واقعی انشاء شده است در حق عالمین و در حق جاهلینی که اماره و اصل، توجه کردید، برخلاف قائم نشده است. و اما اماره و اصل برخلاف قائم بوده باشد، از حکم واقعی انشاء نشده است. به حیث اینکه نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود اون کسی که پیشش اماره و اصلی قائم بر حکم است، حکم واقعیش همونه، بیشتر از اون نیست. در این حال که اماره قائم است و اصل قائم است، در این حال فی علم الله هم حکمش همین هاست. توجه کرد، این تصویبیست که مجمعون الابطلانهی است. ایشان می فرماید، درست توجه کنید، ایشان می فرماید قائل به اجزا، کسی که قائل به اجزا می شود، اون تکوشی که دستش برداشته به مرتبه انشاء احکام نمی خورد که ملتزم به اجزا شده. اون قائل به اجزا ملتزم می شود که احکام در مرتبه انشاء قیدی ندارند، احکام واقعیه انشاء شده است، چه شخص عالم بشود و آنها، چه جاهل بشود، چه خطا بکند، قطع به خلاف داشته باشد، غافل بشود، در حق این حکمش، حکم انشایی که انشا شده است، او هیچ قیدی ندارد، تمام اینها را میگیرد. ولیکن قائل بل اجزا میگوید این حکمی که انشا شده است، توجه کردید، وقتی که اماره برخلاف او قائم شد که در واقع است و محفوظ است در تمام حالات، اماره برخلاف او قائم شد یا اصل برخلاف او قائم شد، فعلیت ندارد در این حال. اون مرتبه دوم که بعد از این شابودها که مرتبه فعلیت، فعلیت را ندارد. یعنی در اون حالی که اماره و اصل قائم شده است برخلاف، شارع اراده ندارد که این مکلف بر طبق اون حکم واقعی عمل بکند، شارع اراده ندارد، کراهت ندارد. توجه کردید، پس اون حکم منشأ از فعلیت میفتد. خوب، قائل به عدم اجزا همین را میگه، هر دوتا این را میگوید، ولو شخصی قائل بشود به عدم اجزا، اون هم باید ملتزم بشود که وقتی که اماره و اصل قائم برخلاف شد، اون حکم واقعی منشأ فعلیت ندارد. منتها فرق قائل به اجزا با قائل به عدم اجزا این است که قائل به اجزا میگوید وقتی که واقع از فعلیت افتاد، اینی را که مکلف در این حال اتیان میکند، چشمیست که مدلول اماره و اصل است، این یه مصلحتی دارد. توجه کردید، اون مصلحت واقع را جبران میکند، اون مصلحتی که در حکم انشاءی سنجه باید ملاک داشته باشد، آخه حکم انشایی گفتیم ملاکات مرتبه اول است که حکم اقتضایی است، بعد از اون انشاء می شود. در آنی که وجوب به او انشاء شده است مصلحت است. آخه این فعلی که این دارد اتیان می کند، این مصلحت این فعل بنابر مسلک سببیت توجه کردید، اون مصلحت را پر می کند، زای اون مصلحت را. بدون جد وقتی که کشف خلاف شد دیگر عاده نمی خواهد، تدارش نمی خواهد. حکم واقعی از فعلیت افتاده که انشاش محفوظ است، ولیکن اون مصلحتی را که دارد، اون مصلحت را معتیم بهی که مأمور به زاهی بو اطلاق می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش مرحوم آخوند بود در مقام، عرض کردیم ایشان برای حکم یه مرتبه انشاء و یه مرتبه فعلیت فرض شده است. با اون دو مرتبهی که مرتبه تنجز که مرتبه راقه است و مرتبت الاقتضا که مرتبه اولاست، فعلا کاری نداریم. کلام در این دو مرتبه بود که مرتبت الانشاء و مرتبت الفعلیه. ایشان فرمود حکم انشاء می شود کما اینکه سایر الانشاییات انشاء می شوند، انشاء حکم هم داخل انشاییات است. بدون جهت مولا حکمی را که جعل می کند، جعل الحکم به معنا انشاء الحکم است. بدون جهت انشاء هم مقومش اراده و قصد است. در موارد احکام مولا دو تا اراده حقیقیه دارد. یه اراده حقیقیه متعلق به فعل خودش هست که جعل الحکم است. مثلا عنوان لحاظ می کند عنوان طلبی را که متعلق به صلات است، اون طلب را که متعلق به صلات است این را لحاظ می کند و اقیم الصلات می گوید به قصد این که اون طلب به این گفتم محقق بشود. چون که منشأ طلب است، طلب هم قابل انشاء است و از اون مفاهیمی نیست که اونها قابل انشاء نیستند. مثل مفهوم عنوان قتل، با انشاء کردن قتل، قتل در خارج موجود نمی شود، سبب تکوینی می خواد. ولیکن عنوان طلب از عناوی نیست که به قصد کردن مغلا که اون عنوان طلب که متعلق به صلات است این طلب موجود بشود، مثل موجود شدن ملکیت و زوجیت و امثال ذالک من الاعتباریات. بدون جهت اون طلب، طلب اعتباری در خارج موجود می شود. این قصد و این اراده مغلا متعلق بود بر این که عنوان طلب در خارج موجود بشود، وجود انشایی پیدا کند. این یه اراده است از مغلا. و یه اراده دیگر که در نفس مغلا هست، او متعلق به فعل خودش نمی شود. اون اراده دومی متعلق به فعل العبد می شود. وقتی که مغلا انشاء کرد طلب را رو صلات، اون صلات که فعل العباده است او را اراده می کند به اراده حقیقیه، منتها فرموده است این اراده حقیقیه که متعلق به فعل عبدست که شوق معکد است در خدا نمی شود، بلکه در مرتبه بعدی که نفس نبوی و لویست می شود. این را در اون اول گه در جلد ثانی تصریح کرده است. پس این ارادهی که هست، این اراده حقیقیه که شوق معکد مولاست، این متعلق می شود به فعل العبد. پس اراده اولیه و شوق معکد متعلق به فعل خودش بود که انشا کند، زعل کند وجوب را، و این اراده دومی متعلق است بر فعل العبد و این که به فعل عبد مولا مشتاق است، عاشق فعل العبد است. علی هذا الاساس ایشان می فرماید آن احکامی را که شارع رو موضوعات و متعلقات انشاء می کند، در آن احکام که مرتبه انشاست هیچ قیدی نیست، حکمی که رو فعل انشاء می شود و رو موضوع انشاء می شود هیچ قید علم و جهل، قیام اماره برخلاف وفاق هیچ قیدی را دارد. شارع وجوب را جعل کرده است، توجه کردید اون وقتی که تشریع احکام می کرد، ولی خطابش هم لازم نیست که بله در همه جا به ما برسد، بدون جهت رب در شبهات خطاب شارع به ما نرسیده است. رب به ما خطاب شارع به ما می رسد، خطابی که حکم را انشاء می کند رب به ما نمی رسد. پس علی هذا اون وقتی که تشریع می کرد احکام را، وجوب را جعل کرده است روز صلات ظهر فی جمیع الایام، توجه کردید، حتی یوم الجمعه، برای تمام مکلفین، هر مکلفی بوده باشد فرقی نمی کند. منتها این عنوان اولیش در عبارت کفایه دارد، عنوان اولی توجه کردید، یعنی اون حکمی را که رو موضوع جعل می کند، اون حکم قابل تغییر است. رب ما انسان مکره می شود بر ترک صلات الظهر، ما دامی که عنوان ثانوی اون عنوانی که رافع حکم است، حقیقتاً ما دامی که اون عناوین نرسیده است مثل اضطرار، اکراه و امثال ذلک، شارع حکم وجوب را جعل کرده است رو صلات الظهر بالاضافت الى جمیع المکلفین. این حکم انشایی فرقی نمی کند، کسی عالم بشود به این وجوب، جاهل بشود، خطا داشته باشد، قطع به خلاف بکند یا قطع بر وفاق بکند، هیچ کدام اینها در این حکم انشایی که تشریع شده است و جعل شده است و انشا شده است این وجوبی که منشأ است رو متعلق و موضوع، هیچ حال مکلف مدخلیتی در این ندارد، عکس نشده است علم و جهل. ما دامی که یکی از عناوین رافعه که عناوین ثانوی است نیامد، این حکم است. خب این حکم میشه حکم انشایی. خب بر طبق این حکم هم اراده دارد شارع، یعنی صلاتی را که فعل العباده است، صلات الظهر فی یوم الجمعه، به او هم اراده حقیقیه، چه به اون اراده حقیقیه حکم انشایی فعلی میشود و داخل عنوان بعث و زجر میشود. این اراده دومی که متعلق به فعل العباده است، این هم هست یا نیست؟ ایشان می فرماید در مواردی که اصل اقتضا کند خلاف حکم واقعی را، یا اماره قائم بشود بر خلاف اون حکم واقعی که انشاء شده بود، در اون ظرف قیام الاماره یا اقتضاء الاصل اراده فعلیه نیست. در نفس مولا نسبت به فعل العبد در اون ظرف اراده حقیقیه نیست و فرقی هم نمی کند. شما قائلی به اجزا بشوید در احکام ظاهریه که اصول و امارات هستند، چه قائل به اجزا نشوید به طریقیت محضه که اجزا ندارد. قائل به اجزا و قائل به عدم اجزا هر دو شریک هستند، توجه کردید، که در ظرف اقتضاء الاصل یا قیام الاماره برخلاف حکم منشأ، توجه کردید، اونجا اراده بر طبق اون حکم واقعی نیست، اون ارادهی که متعلق به فعل العبد است اون اراده نیست، ارادهی که متعلق به فعل العبد است اون نیست، یعنی اونجا حکم انشائی خالص انشاست، به او اراده حقیقیهی که متعلق به فعل العبد باشد در اون ظرف در نفس مولا اراده نیست. چه شما ملتزم به اجزا بشوید یا ملتزم به اجزا نشوید؟ چرا؟ چون که در جمع ما بین حکم واقعی که در واقع حکم واقعی هست و حکم ظاهری، اون طریقی را که مرحوم آخوند اینجا اختیار کرده است، توجه کردید، در جمع همون طریقی است که مرحوم شیخ در رسائل اختیار کرده، که حکم واقعی میگه فعلیت ندارد در صورتی که اماره و اصل برخلاف بوده باشد. این را خود ایشان، خود مرحوم آخوند در جلد ثانی در امارات خلاف این را گفته، گفته در موارد امارات حکم واقعی از فعلیت نمیفتد، اراده بر طبقش هست، فقط در موارد اصول مرخصهی که در واقع تکلیف است، ولیکن اصول خلاف اون تکلیف، ترخیص در فعل را گفته است، مثل کل شیئن لش حلال، حکم واقعی از فعلیت میفتد، یعنی اراده بر طبقش نیست. و کیف ماکان اینجا میفرماید که نه، حکم واقعی فعلیت ندارد، چه قائل بشویم به اجزا چه به عدم اجزا فرقی نمی کند. بدون جهت در مرتبه انشاء قائل به عدم اجزا و قائل به اجزا می گوید انشاء قیدی ندارد، مطلق از حکم انشائی قیدی ندارد نسبت به علم و جهل و خطا و عدم خطا، نسبت به حکم فعلی هر دو قائل به تقیید هستند، چه قائل به اجزا بشود چه قائل به عدم اجزا بشود، فقط قائل به اجزا و عدم اجزا این را فقط میگوید. قائل به عدم اجزا میگوید وقتی که چشم خلاف شد در حکم ظاهری، حکم واقعی که هست ساقط نمیشود، ساقط نمیشود و در اون ظرف فعلیت دارد. چرا؟ به علت اینکه اون تامادیامی که اماره نداشت نبود، فعلیت نداشت. وقتی که چشم خلاف شد و در اصل یا در اماره چشم خلاف شد، در اون ظرف حکم واقعی فعلیت دارد و مکلف هم او را فهمیده، باید او را منجز است امثال بکند، توجه کردید، او را رعایت بکند. قائل به عدم اجزا اینجور میگه، صبر کنید آقای من، قائل بیل اجزا چی میگد؟ میگد نه، بعد از این که در اماره و اصل چشم خلاف شد، توجه کردید، چون که مصلحت واقع استیفا شده است در فعلی که مکلف اتیان کرده است که صلات جمعه بود، او را اتیان کرده، اماره صلات جمعه را گفته بود، چون که در صلات جمعه مصلحت بود، به مقدار مصلحت اون صلات ظهر یا مصلحت صلات جمعه کمتر از صلات ظهر بود، ولیکن دیگر وقتی که بعض الملاک استیفا شد، ما بقی قابل استیفا نیست. بدون جهت قائل به اجزا میگوید یا ملاک استیفا شده است یا اون مقداری که از ملاک مانده، یا به حرف ما ولو همه ملاک هم بماند، چون که قابل استیفا نیست، این فعل با فعل واجب واقعی در تضاهم در استیفای ملاک دارد، دیگر نه، اون تکلیف واقعی دیگر ساقط می شود، سکوت پیدا می کند، چون که ملاکش استیفا شده از کلن و بعضا. بعد می فرماید در عبارتشان این را شما هم می دانید، سکوت تکلیفی به استیفای ملاک او به فعل آخر یا به عدم تدارک استیفای ملاک او بعد از فعل آخری، این تصویب نیست. تصویب این است که واقعه از حکم مزعول، از حکم مزعول واقعی خالی بوده باشد در ظرف اماره و است. وقد بیان نایشان می فرماید که واقعه در اون ظرفی که اماره و اصل است خالی از حکم واقعی نیست، پس این تصویب نیست. اجزا و عدم اجزا بعد کشف الخلاف است، که یکی میگه بعد از کشف الخلاف تکلیف ساقط شده، یکی میگه نه تکلیف واقعی ساقط نشده است. ایشان این حرف را بلی این زور بلی فرض بفرمایید بافته آمده است تا اینجا. خب ممکن است کسی درست توجه کنید تتمه کلامی ایشان که باقی مانده بود امروز میگه، ممکن است کسی از ایشان بپرسد شما این زور که بافتید چه دلیلی دارید که احکام واقعی اینشاش مطلق است، در فعلیت تقیید میفتند، فعلیت در ظرف قیام اماره و اصل از بین میروند. میگوید ولیکن معذالک ملتزمم به اجزا هم میشوید. میگه که عیب ندارد، یه قائلی ملتزم میشود به اجزا، یه قائل ملتزم میشود به عدم اجزا، این مستلزم تصویب نیست. میگه دلیلش این است که خود اصل حکم شک در حکم واقعی است. موضوع اصل همین است دیگه، انسان وقتی که شک کرد شیئی حلال است واقعا یا حرام است محکوم به علیت است. اماره هم اعتبارش در ظرف شک در حکم واقعی است، چون کسی که علم به حکم واقعی دارد اماره در حقو اعتبار ندارد. اماره ولو مدلولش حکم واقعی است، درست توجه کنید که مثل اصل نیست، اصل مدلولش حکم ظاهری است. اماره مبهادش حکایت از حکم واقعی است، ولیکن اعتبارش حکم ظاهری است. اعتبارش مادامی است که جهل به حکم واقعی انسان داشته باشد. میگوید چجور میشود یک کسی جسارت کند و بگوید در موارد امارات و اصول احکام واقعی نیست که تصویب بشود، و حال که اماره اصل حکم شک است یا حکم جهل به خصوصیات واقع است یا جهل به خود حکم واقع است. این امارات و اصول مختلف می شود، تارتن امارک و اصل جاری می شود در قید متعلق و تکلیف. اونها وقتی که ما شک کردیم چایا صلات که واجب است چه جور واجب است، ده جز واجب است یا نه جز، اینجا که رفع جاری می شود کیف در موضوعش جهل به کیفیت واقع است، به خصوصیت واقع است. نه واقع اون وجوبی که هست توجه کردید متعلقش نه جز از ده جز نیست. یه جا هم مثل کل شیئین لک لا حلال حتی تعرفنه و حرام که در شرب تتون جاری می کنیم، این هم اصل موضوعش جهل به حکم واقع است که شرب تتون حکمش چیست. میگه در اصول و در دلیل اعتبار امارات اون جهل به واقع یا به خصوصیات واقع اخذ شده است، پس باید در واقع حکمی باشد که او شک کند مکلف در اون حکم. توجه کردید تا موضوع اصل تمام بشود یا موضوع اعتبار الاماره تمام بشود. دلیل بر این که این حکم واقعی در وقایع هست، دلیلش همان دلیل اعتبار اصول و امارات است، چون که موضوع اصول جهل به حکم یا خصوصیات واقع است، دلیل اعتبار اماره هم در اون ظرف است، در ظرف جهل است. پس علی هذا الاساس احکام ظاهریه چشمام چیز باشید، امارات را از باب سببیت حجت بدانید و اصول را از باب طریقیت حجت بدانید، اصلای مستلزم ولد رفتی به تصویب ندارد. فقط امارات اصول را علاوه سببیت حجت بدانید، لازمش التزام به اجزاست. چرا؟ چون که واقع استیفا شده از مصلحتش. و اما اگر از باب طریقیت بدانید، نه لازمش عدم الاجزاست، چون که مصلحت و حکم واقعی استیفا نشده است و باقی است و باید تدارک بشود. فعینت تصویب. پس این معنا که قول به اجزا مستلزم تصویب است، این بیشتر از یه وهم و خیال نیست که انه ایشان بله نتیجه فرمایش ایشان این می شود. این حاصل کلام صاحب کفایه بود من اوله الی آخری در مقام. شما چه فرمودید؟ الان وقتشه یا حرفی ندارید؟ حکم واقعی قید ندارد. حکم واقعی مطلق است، فعلیتش مقید است. آقا فعلیت از فعلیت افتاده مادامی که اماره است، چون که در جمع بین حکم ظاهری واقعی شیخ و ایشان در مقام و در وزاها اینجور ملتزم شده است. بعد از این که اماره و مانه که حکم ظاهری است رفع شد، خب حکم واقعی باز فعلی می شود، باز زنده می شود. آدم بعد از مردن زنده می شود، کجا مانده که حکم باشد؟ توجه کردید که اون وقت بی جان بود، بدون اراده بود. بعد الهاسا از اون وقتی که کشف خلاف شده است، از اون وقت فعلی میشه، نه از اول. این حاصل کلامی بود که ایشان فرموده است. کلامی ایشان ظاهرش که میبینید یک مثلا به ذهن میخورد که خوب کلامی است، ایشان متین فرمودند. ولیکن این کلام علیل است. درست توجه کنید، ما فعلا مسلک ایشان را قبول میکنیم. در این جواب اولی که شروع میکنم، ما قبول میکنیم که احکام دو مرتبه دارند، یه مرتبه انشاء و یه مرتبه فعلیت، و این فعلیت هم عبارت از این است که اون حکمی را که مولا انشاء کرده است، توجه کردی، بر طبق اون حکم مولا در نفسش اراده‌ای داشته باشد یا کراهتی داشته باشد، چون اراده متعلق به فعل العبد است یا کراهت متعلق به فعل العبد است. اینها را فعلا قبول میکنیم که دو مرتبه داریم، یه مرتبه انشاء تسلیما قبول میکنیم. فرزن ها توجه کردید، خواهیم رسید، آده خواهیم کرد که این دو مرتبه هست یا نیست. فعلا قبول میکنیم بله حکم دو مرتبه دارد، ولیکن ما از ایشان یه مطلب بیشتر سوال نداریم. و اون سوال ما این است، شما که میگویید در مرتبه انشاء مولا لحاظ میکند مثلا طلب را و قصد میکند که بر این چون طلب را در خارج موجود کند، یعنی وجود اعتباری به او بدهد که وجود انشایی میشود، این ملاکش چیست؟ اونی که موجب شده است مولا این حکم را انشا کند، این سببش و موجبش چیست؟ آخه ما طایفه عدلیه هستیم دیگر، کارهای خدا را میگیم قطعی نیست، باید رو ملاک باشد. خب ملاکی که توجه کردید موجب می شود مولا اون طلب را، دقت کنید ها، مولا طلب را لحاظ می کند رو فعل و بعد طلب را به واسطه عقیم و گفتن، توجه کردید، ولی قصد می کند در خارج موجود بشود و ولی اون طلب متعلق به فعل، موجب بر انشاء داعی مولا، داعی شارع بر این انشاء حکم چیست؟ خودتون میگید مرتبه اولا که مرتبه اقتضاست، خودش دارد ها، مرتبه اقتضا که همه مرتبه هسته احکام هستند، مساله و مفاسدی که هست، ملاکاتی که در این متعلقات و احکام و موضوعات و احکام می شود، او دایی می شود شارع را بر این که انشا کند حکم را. توجه کردید روی متعلقات و روی موضوع می گیم شما این را قبول دارید یا نه؟ پس گیر افتادید. چه زور؟ معناش این است که خب اگر مسلک مسلک سببیت است، توجه کنید و عرایزم، اگر مسلک مسلک سببیتی بوده باشد و ما اماره را از عناوین قیام اماره را از عناوین محسنه و مقبحه بگیریم، چه زوری که عنوان نجات نفس محترمه بر کذ بارز می شود و کذب را دیگر مصلحت دار می کند و واجب می شود، چون که حکمم تابع ملاک دیگر، بله، یا بر صدق عنوان القاء المؤمن فی الحلاک عارض می شود و کذب را و صدق را حرام می کند در آن حال، اگر قبول کردیم که امارات به نحو سببیت اعتبار دارند، یعنی اینها هم قیام اماره او اقتضاء الاصل، این هم از عناوین محسنه و مقبه است. خب می گوییم اگر اماره قائم شد بر وجوب صلات الجمعه فی یوم الجمعه، این زوره یا نه؟ با این امارهی که اماره است اصلا نیست، امارهی که میگوید حکایت میکند که واجب واقعی یوم جمعه صلات الجمعه است، این یه دلالت التزامی هم دارد. دلالت التزامی چیه؟ این است که صلات ظهر وجوب واقعی ندارد، همین زوره دیگه، چون که دو صلات که واجب نیست بر مکلف. اون وقتی که اماره قائم شد بر این که صلات جمعه واجب است، این اماره حکایت می کند که صلات ظهر وجوبی ندارد. خب وقتی که وجوبی نداشت، یعنی این اماره باعث می شود که صلات ظهر از مصلحتی که داشت فی علم الله در این ظرف بیفتد، چون که قیام اماره از عناوین محسنه و مقبه هست، و اون مصلحت ملزمهی که هست که در صلات الظهر بود، اون مصلحت ملزمه منتقل به صلات الجمعه بشود. سببی هست این زوره دیگر، اماره قائم شده است بر عدم وجوب او و اماره قائم شده است بر وجوب صلات الجمعه. خب یا مرحوم آخوند، پس شارع نمیتواند وجوب را جعل کند و انشا کند رو صلات الظهر واقعا حتی در ظرف قیام الاماره لا وجوب الجمعه نمیتوند انشا کند. چرا؟ چون که انشا ملاک میخواهد، باید در فعل مصلحت باشد. آخه این زور دیگر، اقتضا ملاکات احکام است، در فعل باید ملاک و مصلحت باشد. مفروض این است در ظرف قیام اماره بر وجوب صلات الجمعه، صلات الظهر خالی از ملاک است. فعلی که در یه حالی ملاک ملزم دارد و در حال دیگر ملاک ملزم ندارد، نمیتواند مولای حکیم که عدلیه هستیم و میگوییم احکام تابع ملاکات است، نمیتواند اون فعل را در دو حال یه حکم برش جعل کند، چون که در یه حال ملاک دارد در یه حال ندارد. شخص در حال حیض، بله، جماع زنی که اون زنش حایض است مفسده دارد، ولیکن حال حیض وقتی که منقضی شد نه، مفسده ندارد. مولای حکیمش کارش قطعه نیست، میخواد حرمت انشا بکند، چطور حرمت انشا میکند؟ حرمت را بر وطی زوجل الاطلاق انشا میکند؟ از شما میپرسیم، خب ما سائل شما هم مرحوم آهند مجید، از طرف ایشون کسی جواب بگوید؟ معنا ندارد. وقتی که گفتید شما قبول کردید که مرتبه اولای احکام همان اقتضا و ملاکات است که هسته احکام است. اونها دعوت می کند مولا را برای انشاء احکام. اگر بنابر مسلک سببیت اماره ای که قائم بر وضو به صلات جمعه است نفی کرد وضو به صلات ظهر را، بر صلات ظهر نمیتوند وضو انشاء کند از اول. اگر بر صلات ظهر وضو انشاء کند باید کوتاه انشاء کند، بگوید این وضو برای صلات جمعه ولای صلات ظهر هست، مالم تگمل اماره قبل از ولا خلاف هازان وضو، باید اینجور انشاء کنه چون که ملاک در این حال است. خب وقتی که اینجور شد فرض کردیم نه این اماره ای که میگوید حرف ایشان را قبول میکنیم ها، حرف مرحوم آخوند را، اماره ای که میگوید صلات جمعه واجب است، صلات ظهر را از مصلحت نمیاندازد، نفی او را نمیکند، میکند ها در اماره، در اصل بله، اصل نفی نمیکند. فرض کردیم اصلی که میگوید صلات الجمعه واجب است مثلا فرزنا، این نفی وضو به صلات ظهر را نمی کند، ولیکن در این ظرف مصلحت ملزمه ای که بنابر قول سببیت هست به چه چیز قائم است؟ هم به صلات ظهر قائم است هم به صلات الجمعه، همین زوره دیگه است بنابر قول به سببیت، این زوره دیگه است. پس اون مصلحت و اون هسته احکام که عبارت از ملاک احکام است، او هم بر صلات ظهر قائم است هم بر صلات جمعه. خب مولای حکیم که حکیم است، ما در اون مولا حرف میزنیم که کارهاش قطعی نیست، وجوب تعیینی را که بر صلات ظهر انشاء میکند، وجوب تعیین را تا چه حد باید انشاء کند؟ مطلقاً یا مادامی که اصل قائم بر وجوب صلات جمعه نشده است باید وجوب را تعیین انشاء کند تا اون حد تعیینن و بعد از ذلک الحد تخییرن، چون جمع ملاکی را که میخواهد بعد از این با دو فعل قائم است اون ملاک. این زور است یا نه یا مرحوم آخود؟ شما خودتون چینها را قبول دارید و میگویید که احکام دائم دائم ملاکات هستن. خب تصویب معنیش چیه؟ بنتا تصویب دو قسم است. یه تصویبیست که اشعری نسبت داده شده است، به اشعری نمیدانم من، بله همه از اینشون نقل کردن که اشعری ها ملتزم هستن که احکام واقع احکام فقط برای عالمین جعل شده است، غیر از عالمین و اونها به علم وجدانی کسی دیگر حکمی براش جعل نشده. اما اون کسانی که اماره و اصلی پیشش قائم می شود، اماره و اصل قائم می شود به احکام عالمین. اون خبری که می گوید روز جمعه صلات جمعه واجب است، یعنی اونهایی که عالمین به احکام شرع هستند به وجوب صلات جمعه علم دارند، اماره بر حکم عالمین قائم می شود. اون وقت شارع در حق جاهلی که نمی داند بل احکام عالمین چیست، او را نمی داند، در حق او فقط مدلول اماره را جعل می کند، به حیث اون که اگر اماره و اصل جعل نشود حکمی برای این شخصی که جاهل است جعلی نشده است. این تصویبی است که منصوب است الی الاشعری که علامه این را رد کرده است که مستلزم دور است، لازمش این است که علم به حکم در موضوع همون حکم بخص بشود. توجه کردید این تصویب اینه یک اسمش. یک اسم از تصویب هم تصویب معتزلی است. تصویب معتزلی عبارت از این است که چه جور، توجه کردید، کذب حرمت بر کذب جعل می شود، ولیکن مادامی که عنوان نجات نفس محترم به او تریان نکرده باشد، مادامی که این عنوان ثانیوی تریان نکرده است، این حکم مزعول است. ولیکن این عنوان بر کذب تریان پیدا کرد، حکم واقعی واقعا عوض می شود. اونجا همین زور است، یک چیز واقعا واجب می شود. اونها میگن در احکام واقعیه و امارات همین زور است. شارع حکمی را که جعل کرده است، مثلا روز صلات الظهر برای همه این مکلفی واجب است. علم و جهل مدخلیتی ندارد. ولیکن این وجوب ما لم یکم الامارت علا خلافی است. قیام اماره برخلاف از عناوین محسنه و مقبه است. مثل اون نجات نفس محترم از هلاکت که به ترتب بر کذب است. مثل اوست. خب اگر کسی اینجور قائل شد در اماراتش سببیت معناش این است، لازمش این است که باید ملتزم بشود به تصویب و تزلی. یعنی اگر اماره و است بر طبق اون حکم واقعی شد، حکمی جعل نشده است. شیخ هم در رسال دارد. و اما اگر اماره و اصل خلاف او را افتضاح کرد، حکم واقعی متبدل می شود و می شود مدلول اماره و اصل. این زوره دیگه کمان که اگر کز به او نجات نفس محترم عارض شد، حرمتش مبدل می شود به بیزون. پس شمای مرحوم آخوند از این نکته که نقم زل این شردید نمی دانم که احکام انشاییه باید در انشا تابع ملاکات بوده باشد، چون که انشاءالله در جواب ثانی خواهیم گفت که ما در این احکام بحث میکنیم. یه وقت مولا یه عبدش را به یه فعلی امر میکند که پشا خودت را بپر به این سقف ببینن چجور میپری، این به جهت تعزیز به جهت استهزا امر میکند، اونها محل کلام ما نیست. محل کلام ما در احکام شریعت است. اون احکامی که اونها جعل شده اند و غرض از اونها این است که عبید بر طبق اون رسوم و احکام مشی کنند. میگیم این احکام تابع ملاکات است. بنابر قول به سببیت یا مرحوم آخوند ملاک عوض میشود. ملاک عوض شد، باید مولای زائل از اول جعلش را کوتاه بگیرد، چون که جعلش تابع ملاک است. و اگر جعلش را کوتاه گرفت، همان تصویب معتزلی می شود. این معناش خواهیم گفت تصویب است و دلیل بر بطلانش داریم. دلیلش را اقامه خواهیم کرد. آقا اگر تصویب معتزلی باطل بوده باشد که فرضیشون همین است، ما میگوییم این فرض فرمای شما قول به اجزا در ترک و امارات مستلزم اون تصویب است. اون تصویب اگر باطل است، قول به اجزا هم باطل است. عرض می کنم حرفی داشت این تصویب معتزلیست. خودش که خواست تصویب را معنی کند مرحوم آخوند، گوش کنید، خود مرحوم آخوند قبول دارد که نمی شود این، خواست از زیر این اشکال فرار کند. گفت احکام انشاییه قیدی ندارند، اونها در تمام حال ثابتند. جاهل بشود، عالم بشود، خطا کند، اماره بر وفاق قائم بشه، بر خلاف قائم بشود، اصل بر وفاق، بر خلاف، اونها هیچ قیدی ندارند. خواست اون حکم مجعول انشایی را در ظرف اماره بر خلاف و در ظرف اقتضاء الاصل بر خلاف حفظ کند، که هستو برای همین شخصی که عمل به اصل می کند حکم واقعیش همون است. منطان حکم واقعی که فعلیت ندارد، اراده در بر طبقش نیست. ما هم حرف من در مقابل فرمایشات ایشان یه حرف مختصری است، مختصر مفید، که شما قبول کردیم احکام انشایی و فعلیه به این معنا را، ولیکن شما باید ملتزم بشوید که انشاء احکام و احکام انشاییه دار مدار ملاکات است. این را شما قبول میکنید، چون که مسلک مسلک عدلیه است و بنابر اجزا شما میگید مصلحت تدارک شده. معناش این است که اماره که قائم میشود بر وجوب الجمعه اگر اماره اون اماره باشد بر نفی وضو به صلات ظهر، صلات ظهر از مصلحت می اندازد. بنابر اینکه موضوعیت دارد، سببیت دارد، قیام اماره از عناوین محصره و مکبه است. و اگر نه او را از صلاح نینداخت، ایدلون صلاح را در صلات جمعه موجود می کند کمان که اصل است. پس شاره که زعدش و انشا احکام انشاییش تابع ملاکات است، نمی تواند بر صلات ظهر برای کسی که اماره قائم شده است، بر وجوب جمعه اندهو اماره قائم شده است، نمی تواند بر او وجوب صلات ظهر را تعیناً زعل کند. بنابراین که نفی او را نکند اماره. و اگر نفی ظهر را کرد، اصلا برای ظهر نمیتواند وجوب جعل کند در این حال، چرا؟ چون که ملاک ندارد. این اماره مفروض این است او را از ملاک میاندازد. این نظیر این میشود که فعلی که در حال احرام حرام است، شاره نمیتواند دیگر به او مطلقا حرمت جعل کند. نمیتواند حکمتی، چون که حکیم است، فعلش رو جعل حکمش رو مصالح و ملاکات است. فعلی که در حال احرام مفسده دارد یا در حال احرام مصلحت ملزمه دارد، اون فعل را نمیتواند مطلقا ولی حرام بکند یا مطلقا واجب بکند. معناش این است که باید حکم را کوتاه بگیرد از اول. اشکالش این است که جناب تصویب میکرد السلام علیکم، تصویب معتزلی. پس گوش کنید آقا، الان خودشان تصریح کردن که ما که موضوع امارات این است که موضوع اعتبار امارات این است که شکی در حکم واقعی داریم. یعنی اماره حکایت می کند از حکم واقعی انشایی و ما هم شکی داریم که او چیست. اون وقت چون در این ظرف این اماره اعتبار پیدا می کند، قائل به طریقیت، بنابراین طریقیت، قائل به سببیت، قائل به سببیت. عدم فعلیت از ناحیه عدم امکان اجتماع حکم واقعی با ظاهری است، که حکم واقعی هم اگر فعلی بشود، ایشان دعواشون اینه مثل شیخ، چاره نمیتوند حکم ظاهری جعل کند، چون با فعلیت حکم واقعی جعل حکم ظاهری ممکن نیست، بدون جهت در موارد جعل حکم ظاهری افتد. ولیکن جعلی که اماره از اون مجعولی که حکم انشاییست اماره از او حکایت می کند که از فعلیت افتادن در صورت مخالفت، یا در صورتی که اصل شک در اون حکم داریم، در اون حکم واقعی مجعول داریم که چیست، توجه کردید، چون که اصل برخلافشه حلیت از او در واقع فی علم الله حرمت از فعلیت می گفتد، شک در او داریم، جهل در او داریم. پس خود مرحوم آخوند تصریح فرمودیم معنا را که اون حکم مسئول در این حال هم هست، اماره از او حکایت می کند و ما هم شک در او داریم. کلام ما این است که بنابر سببیت اون مسئول نمی تواند در این حال جعل بشود. چرا؟ بنابر سببیت ها، بران که اگر در این حال هم جعل بشود، سعه داشته باشد حکم مسئول، این حال را هم بگیرد اون حکم مسئول، بلا ملاک می شود، ملاک ندارد او در این حال، بنابر قول به سببیت، چون که یا از مصلحت افتاده یا مصلحت او در صلات الجمعه است، باید وجوب تخییری جعل کند نه وجوب تعیینی. بدون جهت است حرف ما این است، بنابر مسلک سببیت در امارات، کسی اگر سببیت را قائل شفا می کند و اجزا را همچه ملتزم شد، معناش این است که تصویب را باید ملتزم بشود. و بنابر مزاق عدلیه ها که ملتزم بشویم که در ملاک احکام جعل می شود، اینها ناشی از ملاکات است در متعلقات و موضوعات، چونها دعوت کرده از شارع را بر زلک مینشایی، عرض میکنم بلاها زل مسلک، مسلک عدلیه است، بنابر مسلک عدلیه سببیت در امارات مستلزم اجزاست، اجزا هم که مصلحت واقع استیفا شده مستلزم تصویب است، یعنی حکم واقعی مسئول از اول باید کوتاه بشود، اون دو مشرط باید جمع کند، از اول اون شعاری که جعل می کند سعه نداشته باشد که اون حالی را که اماره و اصل برخلاف قائم شده او را بگیرد. این معناش این است، این جواب اولی ما بود. بنابر این که ما ملتزم بشویم در احکام دو تا مرتبه است، یه مرتبه فعلیت، یه مرتبه انشاء. فعلیتی که ایشون میگه ها که اراده مولا متعلقه به